Okay.
خل.
Last year we finished the book of Matthew.
پارسال کتاب متا رو از اول تا آخرش آیه به آیه خوندیم.
And since then I've primarily preached topical sermons.
و از اون به بعد در مورد موضوع‌های مختلف صحبت کردیم.
Today we're going to start again in a book.
اما امروز دوباره می‌خوام یک کتاب دیگر رو شروع کنم.
And we'll start in the first epistle to the Thessalonians.
و می‌خوایم اولین رساله‌ای که خداوند عیسی پولس رسول برای تسالونیکیان
نوشت. This is a book that is important in regards to Bible prophecy.
و این کتابی است خیلی مهم به خاطر پیشگویی‌هایی که در کتاب مقدس وجود داره برای اتفاقهایی در آینده خواهد افتاد.
It contains one of the most famous passages about the rapture.
و یکی از بزرگترین و معروف‌ترین قسمت‌هایی در مورد برده شدن ایمانداران روی آسمان گفته شده.
That's when Jesus comes back.
زمانی که عیسی مسیح برمی‌گرده.
The dead are raised.
مردگان زنده خواهند شد.
The believers are taken out of this world.
و ایمانداران پرواز خواهند کرد.
Before God poured out His wrath.
قبل از اینکه خداوند خشمش رو بر روی زمین روی همه بریزد.
So let's read it for a moment, and it's from 1 Thessalonians chapter 4.
اول تسالونیکیان فصل 4.
And it's verses 13 to 18.
آیه 13 تا 18.
1 Thessalonians 4.
13 ای برادران، نمیخواهیم از حال خفتگان بیخبر باشید. مبادا همچون دیگر مردمان که امید ندارند به ماتم بنشینید. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفتند با وی باز خواهد آورد. این را به واسطه کلام خداوند به شما میگویم. کسانی از ما که هنوز زنده اند و تا آمدن خداوند باقی میمانند، به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد و آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست و پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود.
We hope the dead in Christ will be raised.
و اینو میدونیم. امید داریم کسانی که در مسیح مردن اول از همه
برخواهند آمد.
و میتونیم با این کلام همدیگر رو تشویق کنیم.
Unfortunately,
قلب بدیم. اما متاسفانه.
This passage is often left out of its context when talking about the second coming.
در مورد این قسمتی که تا مقدس ازش جای بد استفاده میشه وقتی در مورد اومدن دوباره عیسی مسیح صحبت میشه.
This is the only piece that will be talked about in regards to the second coming. Normally.
چون معمولا فقط همینجا صحبت میکنن که وقتی عیسی مسیح اومد این اتفاق خواهد افتاد.
Almost every chapter of 1 Thessalonians and 2 Thessalonians talk about the second coming or the events surrounding it.
اما اول تسالونیکیان و دوم تسالونیکیان هر فصلش در مورد آمدن دوباره عیسی مسیح نه فقط همین آیه.
And as a result,
در نتیجه,
many Christians end up with a wrong view what's going to happen in the end and in the end times.
بعضی از ایمانداران در ایام آخر تصویر اشتباه دارن از روز قیامت و روز آخری که عیسی مسیح برمیگرده.
And the most common wrong view is the pre-tribulation rapture.
و اینی که قبول دارن قبل از اومدن سختی ها روی زمین هممون به آسمان رو بوده خواهیم شد.
It's a view that cannot be united with what Jesus is teaching about the end times.
اما دیدگاهی که کلامی که خود عیسی مسیح گفته این رو تاکید نمی کنه.
In Mark 24, Matthew 24, Mark 13, Luke 21,
لوقا 21, حرفای خود عیسی مسیح.
It's a view that doesn't line up with the rest of the letter to the Thessalonians. The content of it.
که در کتاب تسالونیکیان گفته شده با هم دیگه متفاوت.
And it doesn't line up with Book of Revelation.
کتاب مکاشفه این کلام رو تایید نمی‌کنه.
Now the first verse we read started with, "But I would not have you ignorant." Verse 13.
آیه 13 که خوندیم از اول تسالونیکیان فصل 14 میگه که فصل 4 آیه 13 میگه از حال خفتگان بیخبر باشین، نمیذارم خواب باشین، میخوام بیدارتون کنم.
Yeah, God doesn't want you to be ignorant about these events of
the end times. نمیخواد خداوند در ایام آخر همتون خواب باشین و منتظرش نباشین.
And that's why we need to read.
برای همین لازمه که بخونیم.
The books of 1 Thessalonians.
کتاب اول تسالونیکیان و دوم تسالونیکیان رو با هم بخونیم. واسه همین لازمه که این کلام رو یاد بدیم.
Now many churches are fairly vague about what they believe in regards to the end times.
خیلی از کلیساها در مورد ایام آخر زیاد موزه میکنن و اعتقادشون رو درس نمیدن.
Either because they don't understand it themselves.
یا به خاطر اینکه خودشون هنوز مطمئن نیستن چی اعتقاد دارن.
Or because they don't want to offend people who have a different opinion.
کسایی که اعتقاد متفاوت دارن رو نمیخوان ناراحت کنن.
Yeah, but we are pretty direct about what we believe.
اما اعتقادی که ما داریم روشنه، پس برای همین باید صادق باشیم با هم.
And the Bible says that we are to teach the believers all things.
کتاب مقدس میگه از همه چیز به ایمانداران درس بدهیم، پس که حقیقت نترسید.
Should the end times be part of that?
آیا ایام آخر اومدن عیسی مسیح نباید قسمتی از درس
باشه؟ So we are afraid to take a stand on what we believe.
و ما ایستادن برای حقیقت کلاممون نباید چیزی باشه.
Especially because we simply follow what the Bible teaches on the topic.
نه اینکه فقط چون اعتقادمون کتاب مقدسی است و اگر کتاب مقدس درس رو میده خوندنش ترسی نداره.
That's what Jesus tells us in Matthew 24 or 13 or Luke 21.
متی 24 مرقس 13 و همه اینها درس‌هایی است که کتاب مقدس خود عیسی مسیح با زبان خودش.
And basically that's the believers will go through a period of tribulation.
این نشون میده که ایماندارا هم قبل از اومدن عیسی مسیح یه دوران سختی رو خواهند داشت.
They are taken out, they go together, the rapture.
دور هم جمع میشن بعد به آسمان میرن. اول سختی رو خواهیم داشت. دومین باری که عیسی مسیح میاد قبل از اینکه خداوند خشمش رو روی زمین بریزه.
And this view will line up with the books of Thessalonians.
و این کتاب تسالونیکیان آیه به آیهش حقیقتش رو به ما نشون میده.
With Revelation.
و مکاشفه همین رو نشون میده.
I preached about these chapters last year, so you can listen to those sermons if you want.
در مورد این فصل پارسال هم موعظه کردم. اگه دوست داشته باشین دوباره میتونین برگردین
مثلا. Or you can be diligent.
موعظه ها رو گوش بدین.
Just take those chapters, put them next to each other, and see what they say.
خودتون میتونین آیه رو
برای
هم بذارید و خودتون با چشمای خودتون تصمیم بگیرید که چه چیزی رو بهمون نشون میده.
Going to the book of Thessalonians, I will point out the problems with the preacher position.
وقتی کتاب تسالونیکیان رو با هم میخونیم بهتون میگم مشکل این که قبول داشته باشیم قبل از این که سختی روی زمین بیاد هممون باسمون خواهیم رفت کجاش ایراد داره از این چرا حقیقت نداره چون سختی ها و وسوسه های ایمانداران خواهد بود قبل از اومدن
Christians who believe in this view will be unprepared for things to come.
و کسایی که اون اعتقاد رو دارن خودشون رو آماده نمی‌کنن که وقتی سختی‌ها تو زندگیشون اومد بتونن در مقابلش با عیسی مسیح بایستن. بذارین براتون روشنش کنم.
You're not a bad person if you have a different view on the end times.
اگه کسی اعتقاد متفاوت داره از ایام آخر و قیامت عیسی مسیح دلیل نمیشه که ایماندار نباشه یا آدم خوبی نباشه.
But I will say you're trying to squeeze and square through or not to a round hole.
من شاید اینجوری باشه که بخواید یه مربع یا مکعب رو تو یه سوراخ گرد فرو کنید. هر چقدر زورش بدین جا نشه.
You will have to do some mental aerobics.
بعضی وقتا باید تو فکرین یه جوری کار کنید که بتونین مکعب رو به زور تو اون دایره بکنید.
And it will lead you to a place where you are off on other doctrines as well because of it.
و اگر این اعتقاد داشته باشی بعضی از اعتقادات دیگه ایمانیت رو مجبوری از تغییرش بدی تا این دیدگاهت رو ثابت کنه.
I will go through the whole book verse by verse.
آیه کتاب مقدس رو اول تسالونیکیان آیه به آیه با هم می‌خونیم.
I will zone in on certain verses.
اما بعضی از آیه ها رو بیشتر رو
And today I will zone in on verse 4.
امروز ما زمون روی آیه 4 خواهیم بود.
Knowing brethren your election of God.
زیرا ای برادرانی که محبوب خدایید از برگزیدگی شما آگاهیم.
So let's start at verse 1.
آیه 1.
Read verse 1 from Thessalonians,
اول تسالونیکیان آیه 1 رو بخونیم. از پولس و سیلاس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و خداوند عیسی مسیح هن فیض و سلامتی بر شما باد.
So this epistle is written by Paul, Silvanus, and Timotheus.
خیلی مشخص و آشکاره که این رساله، این نامه به دست پولس و سیلاس و تیموتائوس نوشته شده.
A very common greeting, grace be unto you and peace.
از فیض و سلامتی بر شما بود. خوشامدگویی همه رساله ها و نامه های پولس
است.
همه اون آیات تکرار میشه در کتاب های پولس.
اول
فیض و سلامتی خداوند را تیاشتم. اول فیض و بعد سلامتی.
Well, we yet sinners, Christ died for us.
وقتی ما گناهکار بودیم. عیسی مسیح برای ما روی صلیب رفت و فیض او مهمترین چیز برای سلامتی ما
برای کلیسا نوشته
شده برای کلیسای تسالونیکی
که
از اینجا زیاد دور نیست از آتن تو خود یونان هست
skip for a moment to chapter 5
یه مقدار برگردیم فصل 5 رو هم با هم نگاه کنیم آیه 27 5:27 در حضور خداوند شما را قسم می‌دارم که این نامه را برای همه برادران قرائت کنید.
I want you to see that these epistles are written to all believers.
و اینو نوشتم که این نامه برای همه برادران، برای همه ایمانداران نیست.
It's not for some special group of
believers. فقط
مال
اون ایمانداران توی تسالونیکی نبوده یا فقط برای رهبرای تسالونیکی نبوده.
Paul says, read this letter unto all.
پولس رسول میگه این رساله رو برای همه برادران بخونید.
And these doctrines that have been taught are to be understood by all believers.
و همه درسایی رو که گفتیم، همه درسایی رو که دادیم، مال همه ایماندارانه و هممون باید یاد بگیریم.
That is a false idea that when we want to know more about the Bible, we need to go to Bible college.
و این غلطه. اگر میخوای کتاب مقدس رو بیشتر یاد بگیری، حتما باید بری دانشگاه کتاب مقدس.
In church you get the milk.
تو کلیسا فقط شیر رو
میخوری. It's simple.
اوناست که ساده‌اند و تحصیلات ندارن.
But if you want meat, you need to be shipped.
اگر میخوای گوشت بخوری، حتما باید بری دانشگاه.
Yeah, that's wrong.
غلط.
Because the church is commanded to teach the believers all.
کلیسا همه رو باید درس بده. چه اون شیرشو، چه گوشتشو، همه‌شو با هم دیگه.
A couple of verses also in 1 Thessalonians chapter 5.
Prove all things. Hold fast on that which is good. همه حقیقت‌ها رو درس بدیم. به همه حقیقت‌ها ایمان داشته باشیم.
How are you able to prove all things?
چجوری می‌تونیم همه رو ثابت کنیم؟
If you are only drinking the milk of the word.
اگر فقط از شیر کلام می‌خوریم و به گوشتش کار نداریم.
It's points that we need to study.
نشون میده که باید مطالعه کنیم. عمیق مطالعه کنیم.
Test things against.
همه چیز رو آزمایش کنیم. کلام خداوند رو آزمایش کنیم.
All of you need to study.
همتون لازمه که مطالعه کنید.
None of us should be put to shame when we're asked of the hope that lies in us.
هیچ کدوم از ما نباید خجالت زده باشیم که وقتی یه نفر ازتون می‌پرسه امیدی که در تو چیست و بتونی اون رو با شجاعت اعلام کنی.
We need to be able to answer questions.
باید بتونیم سوالاشون جواب بدیم. باید با شجاعت جلوی ایمانمون رو ثابت کنیم.
Milk is fine for babies.
شیر برای نوزادان فوق العاده است.
If you're in faith in Christ, that's great.
اگر امروز نوزادی هستید در مسیح، هیچ ایرادی نداره امروز اگر شیر می‌خورید.
All of us started out that way. No problem.
و هیچ ایرادی نداشت زمانی که با شیر خوردن شروع کرد.
If a baby reaches the year of 10,
اما وقتی یک ایماندار به سن 10 سالگی میرسه، یعنی نوزاد به سن 10 سالگی میرسه،
and it still only drinks milk,
اما فقط شیر میخوره و غذا نمیخوره،
then there's a problem.
موقع مشکلی وجود داره.
And some of you need to start eating meat.
و فکر میکنم الان وقت این رسیده که بعضی از شماها باید شروع کنید گوشت خوردن و شیر رو ترک کنید.
Let's go to the next two verses, 2 and 3.
آیه بعدی، آیه 2 و 3 رو با هم بخونیم. ما همواره خدا را به خاطر وجود همه شما شکر می‌گوییم و شما در دعاهای خود نام می‌بریم.
So Paul, Silvanus and Timotheus are thanking God for them.
سپاسگزارند، شکرگزار خداوندند برای اینها.
They're making mention of them in their prayers.
تو دعاهاشون صدای اونها بلنده و شنیده میشه.
And if you read the other epistles, you see this coming up over and over again.
اگر رساله‌های دیگر رو بخونید، می‌بینید پولس رسول در مورد دعا کردنش بارها و بارها اعلام می‌کنه که دعا می‌کرده.
He's praying for his brothers and sisters in Christ.
برای خواهرانش در مسیح هر روز دعا می‌کرده.
We talked about it on Monday as well.
دوشنبه در موردش صحبت کردیم وقتی که پولس رو خوندیم. چرا پولس
Because it matters. It's important.
چون مهمه دعا کردن. اهمیت داره. خداوند میگه اگه نپرسید، نخواهید به دست نمیارید. شما ندارید چون نخواستید.
I'm not going to teach a lesson on prayer today.
امروز نمیخوام درسم در مورد دعا باشه.
Let me encourage you to pray for your brothers and sisters in Christ.
دعا کنین برای دیگر خواهرانتون و برادرانتون در مسیح. برای هم دیگه دعا کنید.
Pray for them by name.
با نام ببرینشون. نه اینکه فقط بگیم برای همشون دعا میکنم. به تک تک دعا کنیم. چجوری دعا کنم براشون؟
Get to know them. There you know.
پس اگر نمیدونی چجوری دعا کنی، وقت بگذرون باهاشون که بدونی چجوری براشون دعا کنی، بدونی تو زندگیشون چی میگذره که بتونی اون دعاها رو به حضور خداوند ببری. دعا کنیم برای همشون.
Now go to verse 4.
بریم آیه 4.
And we'll be stuck on here a little bit.
فکر میکنم آیه 4 یه مقدار گیر کنیم. زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شما آگاهیم.
Before I dive into verse, just notice the way they are speaking to the Thessalonians.
اول توجه کنید که پولس چجوری با تسالونیکیان صحبت کرده تو این رساله.
Brethren beloved.
برادران، محبوبم، عزیزانم.
They have a genuine love for these people.
نشون میده که پولس واقعا دوستشون داشت.
Go also to 1 Thessalonians 2 chapter 2 verse 8.
فصل 2 آیه 8 رو بخونید.
1 Thessalonians 2 8.
شدت علاقه ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها از انجیل خدا را به شما برسانیم بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذاریم چنان که ما را عزیز گشته بودید.
You hear those words?
صداشو میشنویم.
Can your attitude again towards your brothers and sisters in Christ be described like that?
آیا رفتار شما در مقایسه با خواهر و برادرانتون همین شکلیه؟
You remember what Jesus says. I give you a new commandment.
پولس رسول میگه بهتون یه فرمان جدید میده.
That you love one another as I have loved you.
که همدیگر رو جوری محبت کنین که من محبت کردم. شما همدیگر رو جوری محبت کنین که من شما رو دوست دارم.
So focusing now on knowing.
توجه کنیم به این نکته که بدونید
your election of God.
که شما برگزیدگان خداوند هستید.
And I want to look at two questions in regards to the election of God.
برگزیدگی با خداوند به چه معنی است؟
First, who are the election of God here?
برگزیدگان خداوند کیا هستند؟
And second,
دومیش,
what does it mean to be elected or chosen of God?
یعنی چی برگزیده خداوند و انتخاب شده خداوند
هستند؟ First, look at the election.
بیا ببینیم برگزیدگی خداوند.
Who are the chosen of God?
کیا برگزیده خداوند هستند؟
Who are the elect in the Bible?
کیا در کتاب مقدس برگزیده نام برده شدند؟
Some people believe that these are the ethnic Jews.
بعضی ها میگن اون برگزیدگان خود یهودیان هستن، خود اسرائیلی ها هستن.
But let's look at the scripture and see what's
being
pointed.
ببینیم کتاب مقدس رو نگاه کنیم و ببینیم واقعا برگزیدگان کی هستن.
First, who are they talking to?
اول از همه پولس رسول با کی داره صحبت میکنه؟ تسالونیکی.
These are Greek.
یونانی هایی بودن
speaking
که
Gentile believers.
غیر یهودی و ایماندار بودن. تو یونان زندگی میکردن و یونانی زبان بودن.
It's interesting that the letter of Thessalonians is actually read to them, to the whole congregation.
و کتاب تسالونیکیان، رساله تسالونیکیان برای کل کلیسا با صدای بلند خونده شده. برای همه یونانی ها و غیر یهودی ها.
Because it's in Greek, they could have just understood it without problem.
چون تو یونان بوده و زبان یونانی خوندنش و همه فهمیدنش.
Second, how do Paul, Silvanus and Timotheus know their election of God?
پولس رسول سولوس و تیموتائوس چه جوری میدونستند که اونها برگزیده خداوندند؟
Is it because they were ethnic Jews? No.
چون یهودی بودن میدونستند برگزیده خداوندند؟
Were they keeping the Sabbath or something?
یا اینکه سبت رو نگه داشته بودن برگزیده خداوند بودن؟
Read first five.
اگه پنج رو هم بخونیم جوابش رو پیدا میکنیم.
Four. It starts with.
چرا؟
چرا
که انجیل ما تنها نه با کلمات بلکه با قدرت و روح القدس و یقین کامل به شما رسید، چنان که نیک میدانید به خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم.
The gospel had come.
انجیل اومده به سمت شما، پس شما بعد.
And if you're reading this book, you will see this over and over again.
ببینید میخونید که کتاب مقدس بارها و بارها نام بریده شده
Paul
برای اونها.
Knows their election
of God. پولس رسول میدونه هر کسی برگزیده خداونده.
He preached the gospel to them.
انجیل رو موعظه کرده.
And they respond to the gospel.
و قبول کردن و ایمان آوردن.
And that's obvious from verse 7.
خیلی روشن بوده تو آیه 7.
They are called examples to all that believe in Macedonia and Achaia.
و برای اونها نمونه ای بودن برای همه ایمانداران مقدونیه و اخیا.
So who are the election of God here?
انتخاب شدگان خداوند کیا هستند؟ برگزیدگان خداوند کیا
هستند؟ Gentile believers.
غیر ایمانداران. ایماندارانی که غیر یهودی بودن.
در حقیقت
هر که به عیسی مسیح اعتماد کرده و هر که به او ایمان آورده.
Go to the book of Colossians.
بریم کتاب کلوسیان رو باز کنیم.
Chapter 3.
فصل 3.
And read 11 and 12.
آیه 11 و 12 رو بخونیم. در انسان
جدید، یونانی یا یهودی، ختنه شده یا ختنه ناشده، برتر یا سکایی، غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است. پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملخص کنید.
The elect of God are mentioned here.
اینجا قوم برگزیدگان خداوند.
Who is Paul talking to?
پولس رسول اینجا با کی حرف میزنه دوباره؟
The church.
کلیسا.
It meets at Colossae.
کلیسایی که در کلوسیه و همه داره هم جمع شده.
Go to Romans 8:33-34.
8:33-34.
کیست که برگزیدگان خدا را متهم کنند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد. کیست که محکومشان کنند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند.
Who is this letter addressed to?
این رساله یا این نامه رومیان برای کی نوشته شده؟
The believers in Rome.
برای ایمانداران در روم.
And being ethnically a Jew has nothing to do with it.
و در حقیقت نشون میده و ثابت میکنه یهودی زاده بودن هیچ ربطی به قوم
رگوزده بودن نداره. We'll come back to this passage
و برمیگردیم دوباره توی اون فصل.
Go to Titus and read verses 1-1.
فصل یک آیه یک رو بخونیم. تیتوس.
No, Titus.
از پولس خادم خدا و رسول عیسی مسیح در خدمت ایمان برگزیدگان خدا و شناخت آن حقیقت که منطبق بر دینداری است باز برگزیدگان خدا بندان بوده شد. تیتوس 1:1.
Is Paul a Jew?
آنو پولس یهودی بود.
Yes, he is.
بله بود.
Yeah. How does he call himself being part of God's elect here?
اما خودش رو اینجا عضو قوم برگزیدگان میخونه.
According to the faith.
به خاطر ایمان. Not the خدمت ایمان. نه به خاطر اینکه یهودی زاده است. به خاطر ایمانش قوم برگزیده.
So of course Jews can be part of the elect today.
و قوم برگزیده خداوند میتونه چه یهودی باشه چه غیر یهودی.
It is according to faith in Jesus Christ.
طبق ایمانمون به عیسی مسیح است.
Yeah. But Jews have to have faith in Jesus.
اون یهودی که به عیسی مسیح ایمان داره و اون غیر یهودی که عیسی مسیح ایمان داره عضوی از قوم برگزیده است. اگر پدر رو نداشته باشی پسر رو هم نداشته. پسر رو نداشته باشی پدر رو هم نخواهی داشت.
Go to Romans 11.
رومیان 11 آیه 5 تا 7. میخونم محمد.
به همین سان در زمان حاضر نیز با ایماندگانی هستند که از راه فیض انتخاب شدند، اما اگر از راه فیض باشد دیگر بر پایه اعمال نیست و اگر نه فیض دیگر فیض نیست، اما اگر از راه اعمال باشد دیگر بر پایه فیض نیست و اگر نه عمل دیگر عمل نیست. از چه نتیجه میگیریم؟ اینکه اسرائیل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش بود به دست نیاورد، اما برگزیدگان به دست آوردند و دیگران به سختی دچار شدند.
So Paul points out here that there's a remnant from the Jews.
نشون میده که اون چیزی که یهودیان میخواستن از
دست. That are saved by the election of grace.
اما اونهای از یهودیا در حقیقت با فیض نجات پیدا کردن، اونها هم جزو برگزیدگان.
Yeah, so the remnant that is saved by grace through faith is part of the elect.
اون کسایی که از طریق فیض با ایمان فیضشون ایمان آوردن عضوی از گروه برگزیده.
Now go to 1 Peter 2:9 and 10.
اول پتروس فصل 2 آیه 9 و 10 رو با هم بخونیم. 2:9 and 10.
But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and a peculiar people.
2 آیه 9 تا 9 and 10.
Yes.
اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید اما اکنون قوم خدایید. زمانی از رحمت محروم بودید اما اکنون رحمت یافتید.
A chosen generation, a holy nation.
ملتی برگزیده، امتی مقدس.
So who called them out of darkness into his marvelous light?
چه کسی اونها را از تاریکی صداشون کرد به نور زیبای خداوند؟
Who was that?
کی بود؟ Jesus Christ.
Yeah, Jesus was that.
عیسی مسیح کسی بود که این کارو کرد.
Are not the people spoken about here believers?
آیا کسایی که اینجا در موردش صحبت میکنه ایمانداران نیستن؟
Tell me, was Israel in the past not a people?
آیا اسرائیل در گذشته امت نبود، مردمی نبودند؟
No, they were a nation.
ملتی بودند.
Yeah, this is speaking about a people who were not a people, but now they are the people of God.
اینا در مورد گروهی صحبت میکنه که امت خداوند نبودند، اما الان امت خداوند.
Remember what Jesus said? Yeah. Remember what Jesus said to the Jews?
یادتون میاد عیسی مسیح به یهودیان چی گفت؟
Therefore say unto you.
در نتیجه به شما میگم.
It's Matthew 21:43.
متی 21 آیه 43.
The kingdom of God shall be taken from you.
ملکوت خداوند از دست شما گرفته خواهد شد.
And given to a nation.
و به قومی داده خواهد شد.
Bringing forth the fruits thereof.
که اون ثمره ایمانشون رو به بار آورد.
What nation?
کدوم ملت؟ کدوم قوم؟
That people that were not a people, but now are the people of God.
کسایی که قوم خداوند نبودن، اما الان قوم خداوند.
Yeah, this chosen generation. This holy nation.
ملت انتخاب شده، امت برگزیده، امت مقدس.
Go to Galatians 3:28.
کلوسیان فصل 3 آیه 28 رو با هم بخونیم.
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female.
We're
all one in Christ. Galatians 3:28 and 29.
28 و 29. غلاطیان ببخشید. Galatians or can you
Galatians.
Galatian فصل 3 آیه 28 تا 29.
دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید. و حال اگر شما از آن مسیح هستید، پس نسل ابراهیمی و بنابر وعده وارثان نیز هستید.
So if you're Christ,
اگر در مسیح هستید،
you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
پس نسل ابراهیمی بنابر وعده وارثان نیز هستید.
Christians are the elect.
مسیحیان کسانی هستند که انتخاب شدن، قوم برگزیده خداوند
هستند،
در حقیقت قوم مقدس مسیحی ها هستند که نام برده شده.
So, knowing your election,
بدون این که شما برگزیده خداوندید،
نشون میده به
کسایی هستند که به عیسی مسیح ایمان دارند و او رو خداوندشون میخوانند.
Now let's go to the second point.
بریم به دومین نکته.
And this first point will actually affect end-time doctrine if you have this wrong.
و نکته بعدی رو اگر غلط برداشت کنی، اون دیدگاه در مورد روز قیامت اشتباه خواهد.
We will see it in the weeks to come.
دو هفته های آینده ملاقات
خواهد. Let's go to the second point.
بریم به نکته دوممون.
Yeah, in regards to the concept of election.
در مورد برگزیدگی. نکته برگزیدگی.
And that is his teaching out there.
که دی درس میدن.
That says that God chooses who will be saved.
که خداوند انتخاب میکنه کی ایمان بیاره کی ایمان نیاره.
The God decides in heaven
خداوند تو آسمون تصمیم میگیره
to heaven, you
تو میری تو بهشت تو میری تو جهنم.
That we don't have a choice in that.
و هیچ کسی انتخاب نداره در موردش.
And it's called the doctrine of predestination.
کسایی هستن که اعتقاد دارن در گذشته مقصدتون مشخص شده.
And it's a false doctrine.
و درس غلطه.
And I want to start with a story from the Bible that actually flies in the face of that doctrine.
و میخوام با یه داستانی براتون تعریف کنم از کتاب مقدس که در حقیقت این حقیقت رو میگه.
Luke chapter 7. And I will just explain the story because it's too long to read. This is a story about a woman that washes the feet of Jesus with her tears.
And
she anoints the feet of Jesus. She's called a sinner in the story. Those who are with Jesus and witness the event, they disapprove of what's happening. Does Jesus not know what kind of woman this is? And Jesus afterwards teaches a lesson to the disciples in regards to forgiveness. And then read the last verse and see what it says. Luke 7, verse 50. And he said to the woman, thy faith has saved you. Go in peace. What saved her? Her faith in Jesus Christ. Her choice to believe in him. Did God predetermine that? No. It's her faith
that
saved
her.
Does God sit in heaven
determining
this newborn baby you will go to heaven, but I will torment you in hell for no reason whatsoever except that God just chooses to do so? Is he doing that because he just wills it that way and that's it? Of course not. Yeah? Go to 2 Peter 3 9.
2 Peter 3 9.
So what is God's will? That not any should perish. Everybody should come to repentance. That everybody will turn to him.
Yeah?
God's will is that everybody will be saved. So how can you say then that God is choosing who will go to heaven or to hell? Should not everybody go to heaven then if that's going to be true?
Now,
we know that's not true. Because we know that people go to hell. Yeah, you see how this idea that we have no choice and God is choosing. Go to 1 John 2:2.
We just read it together.
First John 2:2.
او خود کفاره گناهان ماست و نه گناهان ما فقط بلکه گناهان تمام جهان است.
Jesus didn't die for our sins only.
But
for the sins of the whole world.
بلکه برای گناهان همه جهان.
Now, in their view,
تو دیدگاه اونهایی که این اعتقاد دارن,
it should read, Jesus died for our sins.
گناهان عیسی مسیح برای گناهان ما مرد.
And those he chosen would go to heaven.
و اونایی که او انتخاب میکنه وارد بهشت
میشن. But it doesn't say that.
It says for the whole world.
Now, you probably can guess that people who believe this false doctrine are not really big on soul winning. Why bother? God already determined it anyway.
خداوند انتخاب کرده.
Nothing
چرا
من
باید اشارت بدم؟ چرا عوض بشه؟
Somehow they will get saved.
یه جوری نجات پیدا میکنه.
But they will say, no, but you can be part. Getting these people to that point that they realize that they are the chosen of God.
میتونیم واسه باشیم. یا میتونیم جزو اون گروهی باشیم که شاید خداوند اجازه بده ما وارد بهش بشیم.
And if I don't do my part, I will send someone else.
All
the chosen shall be saved. Now read Jude 1:23 and see if that really lines up.
Jude
1:23. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh.
23.
Jude 1:23.
برخی را از آتش بیرون کشیده نجات دهید و برخی دیگر با ترس و رحمت نشان دهید. در این حال حتی از جامعه‌های آلوده به شهوات انسانی متنفر باشید.
That sounds pretty dramatic.
به نظر میاد که خیلی جدی.
Pull them out of the fire.
از توی آتش کشیدن بیرون توی لحظه آخر که نذاریم بسوزن.
Or was John 3:16 a joke?
یا اینکه یوحنا 3:16.
After God so loved the world that he gave his only begotten son.
که خدا انقدر جهان را محبت نمود که یگانه فرزند خود را داد. که هر که به ایمان آورد نجات یابد.
Lasting life. Will forever now mean those who God chose? Because that's what needs to be filled in if you want to believe that. Can you see the friction with scripture of this doctrine of predestination?
It
simply doesn't fly. The Bible does not teach that God predetermines who goes to heaven and who goes to hell. It has to do with foreknowledge he has.
خداوند شاید بدونه چون آینده رو میبینه اما انتخاب خداوند اون تصمیم
گیریش
که خداوند خارج از زمانه او ابدیست
اون
از اول تا آخر همه چیزهای ما آگاهه.
Not that he just puts people on a good list or a bad list.
بد
list for you
if
you end up with the wrong one.
بیچاره شد بعد بخش شد رفت تو گروه بعدها مفسر کلاس.
Go to Romans 8 again.
رومیان فصل 8.
And it's the same passage and a little earlier. Romans 8 verses 28 and 30.
28 to 30?
Yeah. It's the same passage we talked about the elect and
همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش در آیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش معین فرمود همچنین فراخوان و آنان را که فراخوان همچنین پارسا شمرد
He foreknew.
بیشترش میگه شناخت از پیش میدونست نه اینکه انتخاب
کرد. God already foreknew. Who's going to believe
or not? خداوند میدونست که ایمان میاره و که ایمان نمیاره.
And those he foreknew.
اما اونی که از پیش شناخت.
He predestined. He predestined to be conformed to the image of His Son. Yeah, God looked at you and me. And for those who are saved, he knew you would believe on Him. And therefore He predestined you
to be conformed
to the image of His Son. That is our end destination in the resurrection. Here's another scripture about it. Go to Ephesians and go to chapter 1 and read verse 4.
فصل 1 آیه 4 رو با هم بخونیم.
زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم و در محبت.
What does it say? That some go to heaven and the rest are damned by Him? Predetermined? No. It says, we are chosen that we should be holy and without blame before Him in love.
He foreknew a people that
would believe on Him, that He would make holy and blameless before Him. And He predestined them. Read verses 5 and 6. Yeah, so what is the choosing? That we are conformed to the image of His Son. That we should be holy and without blame before Him. He's choosing that we'll be adopted into His family. He's choosing that we'll be glorified. Yeah. Ephesians 1, 4-6. So God does not predetermine if you go to heaven or not. Yeah? Salvation is based on believing on the Lord Jesus Christ. Yeah, remember from Luke 7, thy faith has saved thee. Go in peace. Now, He has chosen those who believe to become this special people that are conformed into the image of the Son and to be holy, to be blameless before Him. Now, we're going to finish the rest next week. But this is some meat to think through. And I know some of you are making notes. And I would encourage everybody to do that.
Yeah?
Read all those passages. Study them.
Yeah?
So when false doctrine comes along, you know the truth from the Word of God.
Yeah,
your faith needs to be based on what the Bible says. That's
right.
Now, verse 13, reminder, but I would not have you ignorant, beloved brethren, the Bible says. So these were some basics to start with the book of Thessalonians. As we go through it verse by verse in the next week's God willing, yeah, we're getting a clear picture of end time events in regards to the rapture and what goes on before and after. So again, who are the elect?
Yeah,
the Christians, those who have believed in Jesus Christ. And we saw what it meant to be chosen.
With
some fatalistic view where God has everything decided
before us.
Yeah, we believe we're saved with grace through faith.
Amen.
Now, I want to